فکر میکنه، انگار داره به خودش حرف میزنه، مثل مغز انسان، انگار تو داری به خودت حرف میزنی، داری مسئله رو از ابعاد مختلف بهش نگاه میکنی و بعد سعی میکنی که بشکونیش. این اتفاق توی مدل های زبانی هم داره میفته، اینکه شما بهش فرصت میدی که فکر بکنه، میگه اشکال نداره تو به جای اینکه در دم به من جواب بدی 10 ثانیه برو با خودت حرف بزن، برو همینجوری خودت بنویس، مسئله رو از ابعاد مختلف نگاه کن. تو این باز کردن مسئله و بعدش هم شکوندنش به زیر مسئله خیلی جواب بهتری میتونه به شما بده. این توانمندی که الان مدل های زبانی دارن و میتونن مرحله به مرحله مسئله رو حل بکنن و بعد جواب نهایی رو در اختیار کاربر قرار بدن.
شما موافقین کامل؟
بله بله درست میگی دکتر.
خب من خیلی جواب نگرفتم.
تو بحث سوالتون چی بود؟ سوالتون درست بپرس.
خب نه،
یه موضوعی هست الان توی چت بات ها میگن که اگر که شما پاسختون رو دریافت نکردید به اون
سوالتون
چت بات شک نکن، به اون سوالی که پرسیدی شک کن.
اینو همیشه هم الان اینو همیشه استادای دانشگاه هم میگن، برای اینکه مثلا میخوان توپو بندازن تو زمینت، میگه سوالت اشتباه.
حالا ما هم استاد دانشگاه هم به هر تو چت باز چت بات کار میکنیم، برای شما سوالتون دوباره بپرسید.
نه من تا اونجا شما متوجه شدم. خب من میخوام به بعد از این بپردازیم، یعنی بگیم که خب ما اومدیم یک مسئله رو با یه سر ریز مسئله تقسیم کردیم، خب از یه جایی به بعد دیگه بر میگرده به رفتار شخصی من، یعنی من همیشه انتخابام بر اساس یک چیز منطقی که شکل نمیگیره. مثال میزنم، میگم که آقا ما میخوایم مسیر مثلا سمت راست رو بریم یا مسیر سمت چپ. مسیر سمت راست مسیر کوتاه تریه خب و منطقی تره که تو از اون بری، ولی اونجا دو تا گربه است و من چون از گربه میترسم ترجیح میدم که اون مسیر طولانی تره رو برم. خب اینجا اون تصمیم گیری چطوری اتفاق میافته؟ نه منظورم خوب گفتم یا هنوزم سوال مشکله؟
این دیگه موضوع ریزنینگ خیلی نیست. من عرض کردم تو صحبت اول، ببینید شما یه سری وقتی که انتظار داریم یک LLMی در کنار اینکه دیگه خوب حرف بزنه، خوب هم عمل بکنه، باید یه سری امکانات بهش بدیم، از جمله ابزار، از جمله یک حافظه‌ای، یک کشی، یه چیزی که بتونه یک درک درستی نسبت به شما پیدا بکنه. این سوال شما البته یه سری مسئله قبلی هم داره، یه سری سوال‌های قبلی هم داره. شاید مهمترین سوالش که حالا مرتبط است با سوالی که از آقای دکتر سجادی هم پرسیدید، یکی از مهمترین بحثایی که الان بین خیلی دانشمندا و شرکت‌های بزرگ این حوزه هم به عنوان یک چالش مطرح هستش، این هستش که آیا این هوش مصنوعی و چت‌بات یک درک درستی از یک اصلا ادراک میکنه، میفهمه یا بلد الگوها رو تکرار بکنه. و هر کدوم از این نظریه ها هم در واقع دانشمندان گنده‌ای داره که بالاخره ازش دفاع میکنن و بعضی میگن نه این فقط داره الگوها رو در واقع دنبال میکنه، بعضی دارن میگن نه این دیگه به قدرت ادراک رسیده، میتونه درک بکنه محیط رو. اینکه این دقیقاً تصمیمی که شما دارید ازش حرف میزنید چون یه شناختی از شما باز هوش مصنوعی پیدا کرده باشه، بفهمه که آقا شما مثلا از گربه میترسی پس اون مسیر خطراتی داره، این دقیقاً برمیگرده به همینی که آیا اون هوش مصنوعی داره درک میکنه محیطش رو، داره ترس شما رو دیگه درک داره، از ترس شما، از احساس شما نسبت به محیطتون اینا دیگه داره درک میکنه، یا اینکه نه الگوها رو داره پیگیری میکنه.
این فراتر از این که من مثلا سلیقه تو رو قبلا پایش کنم دیگه، این درکی که میگین با اینکه من قبلا سلیقه تو رو پایش کرده باشم دوتاست.
آره، ولی از دید کاربر نهایی، دقیقاً یه سوال خوبی که میشه از این سوال شما بعدش کرد اینه که از دید کاربر نهایی این چه فرقی میکنه؟ من که دارم پاسخم رو از چت بات دریافت میکنم، چه اهمیتی داره که این یک درک درستی از من داشته باشه و بعد بتونه به من پاسخ بده، یا فقط الگوها رو تکرار بکنه؟ پاسخ به این سوال چیه؟ این هستش که طبیعتاً تو خیلی از مواقع این دوتا فرقی نمیکنه، چه من اون چت بات درک درستی داشته باشه چه الگوها رو تکرار بکنه، خیلی تفاوتی تو پاسخی که به شما کاربر نهایی میده تفاوت نمیکنه. تفاوت تو جای خاص هست. مثالی که خودتون زدید دقیقاً، من دوتا مسیر دارم، یکیش منطقی تر و بهتره اما خطراتی توش هست، یا اتفاقاتی هستش که من باید درک درستی از اون محیط داشته باشم تا درست تصمیم بگیرم. پس تصمیم گیری ها در حالات خاص هستش که مشخص میکنه آیا اون چت بات دیگه به یک ادراک از محیط رسیده یا فقط داره الگوها رو در واقع تکرار میکنه و یه تصمیم بر اساس الگوهای از قبل دیده شده میبینه. نمیدونم پاسختونو گرفتی یا کماکان میخواید پاسختون
اصلاح کنید؟ اشتباه
راست سوالتون اصلاح کنید.
نه نکته که وجود داره اینه که پس هنوز ما در این باره چیزی نمیدونیم، یعنی هنوز نمیتونیم بگیم که شاید شاید نمیدونم، حالا آقای دکتر سجاد شما نظرتون بگین، شاید این همون مرحله ای که ما میگیم میخوایم برسیم به AGI، این که تصمیم گیری بر مبنای یه ادراکی همراه باشه نه الگو.
ببینید موضوع اینه که الان شما میگیم که آیا اون LLM ما یا ایجنت یا بگیم هوش مصنوعی قدرت تصمیم گیری داره؟ میگیم بله داره. این اول نکته. قدرت تصمیم گیری یعنی چی؟ یعنی یه مسئله رو بهش بدیم بتونه بین یه سری شرایط یه انتخاب درستی انجام بده، فارغ از سلیقه و هر چی. یه مسئله عمومی بهش بدیم، همون مثال تمیز کردن اتاق فرزندو. آیا میتونه این مسئله رو در فضایی که مثلا میگم چند تا پارامتر هم میخوایم بهش بدیم، مثلا سرعت برای من مهمه، دقت مهمه، این موضوع، آیا میتونه یه انتخاب درست اینجا انجام بده؟ این قدرت رو داره؟ میتونه استدلال کنه و به نتیجه درست برسه؟ حالا نمیگیم همیشه 100%، بالاخره من و شما الان شروع کنیم تصمیم گرفتن ممکنه یه جایی اختلاف نظراتی داشته باشیم، ولی تو مسئله‌ای که تقریبا جوابش معلومه و همه میگیم جواب اینه، آیا اینو به هوش مصنوعی بدیم میتونه جواب درست انتخاب کنه؟ بله، قدرت تصمیم گیری دارد. پس اینو اول یه فرضی در نظر بگیریم، فرض که نه، یه فکته،
ولی استقلال تصمیم گیری ندارد.
اول بزنید مرحله مرحله. خود اون موتورش، اون مغزش یا اون LLM، اون عامل ما قدرت تصمیم گیری دارد و بین یه سری مسائل برای ما در واقع تصمیم میگیره و پیشنهاد میده. همین الان شما میرید به LLM میگید که من یه موبایلی میخوام با این مشخصات، میخوام که مثلا سبک باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، میگه اینا هست و پیشنهاد من اینه،
لینکش هم برات میاره
و میگه که پیشنهادش هم خیلی خوب بود. پس تصمیم گرفت، الان تصمیم اعمال نکرده اما تصمیم گرفت، یعنی استدلال کرد، به قول دکتر ریزنینگ انجام داد و نتیجه رو هم به شما گفت. پس این قدرت تصمیم داره. پس اول بپذیریم قدرت تصمیم داره. حالا میخواد عامل بشه. وقتی میخواد عامل بشه، بله، اونجا شناخت از من معنیدار میشه. اونجا همون در واقع مشخصه‌ای که میگفتید نیاز به حافظه بلند مدت داره.
برای پایش سلیقه.
برای اینکه منو بشناسه. یعنی بدونه که، ببینید ما تعریفمون چی بود؟ برای رسیدن به هدفی. یعنی عامل کارش اینه، میخواد بره به هدفی برسه. فرقش مثلا با اتوماسیونای گذشته چی بود؟ اتوماسیونی که البته میگذشته هنوزم هست، ما مسیر رسیدن و هدف و هر دو رو داریم مشخص میکنیم تو اتوماسیون. میگیم تو اتوماسیون اداری صنعتی میگیم این مسیر رو میری به این هدف میرسی. ما تو عامل فقط هدف رو بهش میگیم، مسیر رو بهش نمیگیم. چگونگی رو خودش میگه، خودش مشخص میکنه چه جوری میخوای به این هدف برسی. اینجا یا باید هدفامون رو براش تدقیق کنیم، بگیم این هدفای من اینه، یه سری محدودیتام دارم، یا به مرور آشنا شده. یعنی اون میاد میگه ببین این دوتا مسیر برای رسیدن وجود داره، به نظر منم این خوبه. حالا شما یا میگید این نه به این دلیل، یا بهش یه سری اطلاعات اضافی میگید، میگید ببین جفتش خوبه ولی حواست باشه مثلا من از گربه میترسم، یا تو گذشتتون اینو درآورده. پس ببینیم ما قدرت تصمیمش رو زیر سوال نمیبریم، قدرت تصمیم گیری دارد. برای اینکه به اون تصمیم برسه ما یه سری اهداف و شاخص براش تعیین میکنیم. حالا اگر اینها رو قبلا تعیین کرده باشیم درست تصمیم میگیره، تعریف نکرده باشیم درست تصمیم نمیگیره قاعدتا. نمیدونم حل شد؟
الان میدونین دقیقا مشکلم کجاست؟ اراده نداره، درسته؟
اراده اصلا نباید داشته باشه، اون که کاری نیست که، اون قراره دستیار من باشه.
باشه،
اراده رو چی تعریف میکنید؟
منظورم اینه که خودش نمیتونه که مثلا مستقلن بدون اینکه شما اون چیزا رو بهش بدین بیگه تصمیم میبرسه.
بستگی داره شما چه ببینید موضوع اینه. حالا این شاید جلوتر بخوایم بهش برسیم. موضوع اینه
من چه این همون AGIه؟ حالا
نه،
این
AGI با ایجنت فرق میکنه. AGI داریم میگیم که هوش مصنوعی همه چیزدان، هوش مصنوعیه که همه چیزو میشناسه و همه کار میتونه انجام بده. این الان ایجنت منه، بعد اطلاعات منو داشته باشه برای من یه کاری انجام بده. اون با اون اصلا لازم نیست اونقدر اطلاعات داشته باشه. AGI فرض بکنید مثلا میم یه سوپر کامپیوتر خیلی بزرگی، مثلا حتی واقعا بزرگ نیست ولی فرض بکنیم یه چیز خیلی بزرگی که همه اطلاعاتو داره، همه چیو میفهمه و خیلی هم دور نیست، خیلی بهش نزدیکیم. حالا بعضی البته میگن نه بهش نمیرسیم، من اعتقادم خیلی بهش نزدیکیم، ولی نه، الان ایجنت فرق میکنه. ایجنت یه چیز کوچولوه، اطلاعاتی زیاده ها، ولی قراره برای من یه کاری انجام بده. اصلا تعریفمون از AGI و ایجنت متفاوته. حالا اگه میخوایم بیشتر وارد شم، چون اینا به سطح دسترسیش مربوطه، میخواید حالا جلوتر وارد بشیم اگه خواستین الان توضیح بدیم.
من اینطوری فهمیدم، ببینین که درست متوجه شدم یا نه. فرض میکنیم که ما یک منشی داریم که این منشیه مثلا الان 8 سال اینجاست. وقتی 8 سال با من کار میکنه، یه سری اطلاعاتی در مورد من به دست آورده. اولا که میدونه که مثلا توی اون محیطی که هستیم روال کار به چه شکله، بنابراین لازم نیست برای هر چیزی دوباره بیاد از من سوال بکنه. و خیلی موقع ها میاد حدس میزنه، مثلا میگه که فلانی اومده شما رو ببینه، بعد شما میگین که اه مثلا ولش کنین کیه، بعد دفعه سوم دیگه نمیاد از شما بپرسه، خودش میاد یه جوری اون آدم رو دست به سر میکنه که بره. حتی شما رو نمیگم، شما این نوعی رو میگم که داری دست به سر میکنه، شما که اینطور نیست، ولی به طور کلی میخوام بگم اینجوریه. یعنی ایجنت همینه،
فهمی که خودمونم داریم و تو عمله ایجنت داره همین کارو میکنه. بستگی داره چقدر شما سطح دسترسی بهش بدین.
یعنی یه موقع شما اختیاراتی که به منشی میدین دیگه،
یعنی یه موقع شما میگین ببین هر اقدامی رو با من چک بکن. همین الان تو عامل ها همینه، میگه میخوام ایمیل بزنم، یه قبلش من چک کن، ایمیل رو آماده کن ولی نفرست، اگه تایید دادم ایمیل رو بفرست. الان نمونایی مثل پرپلکسیتی و اینا هست دیگه، ایمیل رو میخوای بدی دونه دونه با من چک. یه جاهایی میگی نه، وقتی انقدر از سطح اطمینان برخوردار هستی نمیخواد دیگه سوال کنی. این سطح از اطمینان یعنی چی؟ یعنی همون که منشی میدونه آقا معمولا من این کارو میکنم، تو 90 و اندی درصد من این رفتار رو میکنم، میام اینجا نمیخواد از من سوال بکنی، همون رفتاری که معمولا انجام میدم و انجام بدم. اما اون جاهایی که شک داری، مطمئن نیستی، سوال کن. توی یه سری مسائل، مثلا میگم نامه میخوای بزنی به سازمان بالاتر از من، مثلا مدیر عاملی که با سطحش بالاتر از من، حتما چک کن، چون شاید یه نکته ای داره. به زیر مجموعه میخوای بزنی، نمیخواد چک کنی، همونی که معمولا میزنم و بزن. یعنی این اختیاری که من میدم، مثلا اون اختیاری که انگار به منشیه دارم میدم.
درست.
دقیقا همین شکلی میشه.
آی دکتر بکای، شما قراره به جای منشیتون ایجنت استخدام کنی؟
والا در مورد آینده اگه داریم صحبت میکنیم، فکر میکنم که در آینده افراد، انسانها، ایجنتهای مختلف در حوزه‌های مختلف خواهند داشت. اینکه شما بتونید یه سری از کارهاتون رو بتونید دیگه بسپرید به هوش مصنوعی، بسپرید به ایجنت‌هایی که احتمالاً متخصص خاصی هستن و میتونن کارهای خاصی رو انجام بدن، طبیعتاً فکر میکنم آینده به این شکل خواهد بود. اینکه حالا اگه بخوایم اینجوری به سوال شما نگاه بکنیم، با سوال شما زیاد تغییر بدم شاید سوال بهتری بشه، اینکه آیا قرار هست ایجنت جای یک منشی انسانی رو بگیره یا نه؟ یا اصلا یه سوال کلی تری که همیشه دغدغه بوده، خیلی جاها هم در موردش صحبت کردیم و صحبت شده، اینکه آیا قرار هست اصلا ایجنت ها، هوش مصنوعی به طور کلی، قرار هست جای نیروی انسانی رو بگیره؟ فکر می‌کنم این سوال یه سوال کلی تری که شاید بهتر باشه در مورد این اول صحبت بکنیم. خب یه چیزی هست، یه جمله معروفی هست که میگن که به طور کلی در آینده، خود منم اعتقادم این هست، هوش مصنوعی نمیتونه تو برخی از حوزه قطعا در واقع جایگزین انسان خواهد شد، ولی تو خیلی از حوزه نمیتونه جایگزین انسان بشه. اما انسانی که نتونه از هوش مصنوعی استفاده بکنه برای اینکه بهتر کارشو به سرانجام برسونه، قاعدتا جایگزین میشه با انسانی که از هوش مصنوعی استفاده کنه. به نظرم تو حوزه یک منشی هم به همین ترتیبه. من خودم اعتقادم این هستش که تو آینده نزدیک من نمیتونم یک مسئول دفتر، یک شخصی که به یک انسانی که داره به هر حال یک سری کارها رو انجام میده، شناختی نسبت به آدم پیدا کرده، جایگزین یک هوش مصنوعی. این اتفاق تو آینده نزدیک من خیلی متصور نیستم، اما حتما یک مسئول دفتری که میتونه از هوش مصنوعی برای اینکه بهتر کار من رو به سرانجام برسونه و یک نظارت انسانی رو تصمیم‌های هوش مصنوعی داشته باشه، احتمالاً جایگزین مسئول دفتر فعلی خواهد شد که بلد نیست از هوش مصنوعی استفاده بکنه. دقیقاً مثالش افراد سنتی هستن. بخوایم به ذهن نزدیک‌تر بشه، به هر حال شما الان حاضرید مسئول دفتر یا منشی بگید که بلد نیست با کامپیوتر کار کنه، بلد نیست با اینترنت کار کنه، بلد نیست با ورد و آفیس و اینا کار بکنه. نه، خیلی جا می نویسن که آقا برای یک کار خیلی ساده هم یا شما ICDL باید داشته باشی. خب تا چند وقت دیگه حتما هوش مصنوعی یکی از مهارت‌های هفتگانه یا دیگه هشتگانه خواهد شد که یک شخصی که توی یک حالا سمت خیلی سطحی هم میخواد وارد شه باید بلد باشه کار باشه کار بکنه، اما یک نظارت انسانی به نظر من حداقل در آینده نزدیک نیاز هستش که روی این ایجنت ها و روی این در واقع هوش مصنوعی وجود داشته باشه.
خب آقای دکتر بکایی خیلی سیاستمدارانه پاسخ دادم، خیلی مستقیم به منشی آقای دکتر بکایی بگم که اگر هوش مصنوعی یاد گرفتین نگرفتین دیگه باید یه شغل تازه برای خودتون پیدا کنین. ما نمایش مهاجر رو بشنویم، قبلش یه چای گرم برای آقای دکتر بکایی بیاریم، بعدا میرم برای دوستان میگن که اینا به ما یه چای ندادن تو رادیو. بفرمایید.
قسمت اول. سرم درد گرفته.
رادیو خاموش.
خدایا تمام دیشب داشتم روی پرونده کار میکردم. پرونده عجیبیه. بذار ببینیم چت بات چی میگه. گزارشو برام بخون.
سلام کارگاه هولمز، طبق داده های جمع‌آوری شده ربات وای 7 به دلیل نقص سخت افزاری 72% احتمال حمله سایبری 25% و به احتمال 3% بر اثر خود تخریبی از بین رفته.
خسته نباشید، واقعا این اطلاعاتی که خودم هم داشتم.
تمرکز کن هولمز. ما به یه چیزی احتیاج داریم که بتونه اقدام کنه، باید بره داخل سیستما و یه سری شواهد رو جمع‌آوری کنه.
اینطوری میشه که معمای ما هم حل میشه.
فهمیدم.
کارگاه هولمز، ما یه راه حل جدید داریم. این تازه از راه رسیده، بهش میگم واتسون.
فعالسازی. سلام کارگاه هولمز، من واتسون هستم، آماده همکاری با شما.
خب این یه ربات دیگه است، همون چتبات قبلی.
با احترام بازرس، من مثل اون چتبات نیستم. اون فقط به سوالی شما جواب میده. من وارد سیستم میشم، مداره وایس بلو رو اسکن میکنم و شواهد رو پیدا میکنم. من عمل میکنم.
داره چی کار میکنه؟ این صداها چی از خودش در میاره؟
داره توی اعماق حافظه پاک شده ربات وای 7 جستجو میکنه.
من یه چیزی پیدا کردم. حافظه اصلی پاک شده اما یه رد پا باقی مونده. یه فرمان دریافت نشده از سرور مرکزی. یه پیام متنی. کلید توی انبار قفسه 3.
کلید؟ چه کلیدی؟
اطلاعات بیشتری نیست، حافظه خیلی آسیب دیده ولی این تنها سرنخ ماست. و یه نکته مهم، چسبوس قبلی رو پیدا نکرده چون فقط منتظر دستور شما بوده. من به صورت خودکار تمام لایه های حافظه رو اسکن کردم.
یعنی تو خودت تصمیم گرفتی چیکار کنی واتسون؟
دقیقاً، وظیفه من کشف حقیقته. برای این کار باید اقدام کنم.
اینهاش، کلید نقره‌ای کوچیک پیدا شده واتسون، بدون هیچ نوشته‌ای و بدون هیچ علامتی. و خب حالا این کلید مال چیه؟
نمیدونم. پایگاه داده مرکزی رو چک کردم، هیچ تطابقی نداره. در حال حاضر تنها چیزی که داریم.
و خب پیشنهاد می‌کنم که شب استراحت کنی. سیستم امنیتی شرکت روباتیف رو برای پیدا کردن دری که این کلید بهش می‌خوره اسکن می‌کنم.
واتسون، بگو ببینم چه جوری می‌تونی بدون دستور من این کارو بکنی؟
جواب سوال تو خیلی واضحه کارگاه. من یه ایجنتم و منتظر سوال بعدی شما نمی‌مونم. کارم انجام می‌دم. شبتون بخیر.
کاری از مهشاد طاهرشمس.
بله، این آیتمی که شنیدون رو همونطور که آخرش گفتم مهرداد طاهرشمس برامون آماده کرده بود. آقای دکتر سجادی، حالا بریم یه ذره ترسناکتر به ماجرا نگاه کنیم. اگر همین ایجنت بعد تصمیم بگیره یا اشتباه متوجه بشه، چه اتفاقایی ممکنه بیفته؟
حتما میخواید واردش بشید؟
بله. تازه میخوام بعدش درباره پرامپت اینجکشن هم.
حالا اون انقدر مهم نیست. خدمت شما عرض کنم، ببینید اولی موضوع اینه که ما هرچی دسترسی و اختیار بیشتری به ایجنت بدیم، به عامل بدیم، طبیعتا خطراتش بیشتر میشه. هرچی اختیار کمتری بهش بدیم، خب طبیعتا تخریبش کمتر میشه دیگه. الان همون چتبات ها تقریبا برای ما تخریبی نداره، نه اینکه اصلا نداره، ممکنه یه جا به ما پیشنهاد اشتباه بده و ما متوجهش نشیم. خیلی اوقات متوجه میشیم خطاها رو، مثلا میگیم اینجاشو ببین داری اشتباه میکنی، بعدم میگه آره مثلا اینجاش اشتباهه. اما ممکنم هست ما رو اون موضوع اشرافی نداشته باشیم. مثلا فرض کنید یه تصویر پزشکی رو دادیم، میگیم برای من تحلیل کن، من که اشرافی رو اون موضوع ندارم، بعد اونم یه اطلاعاتی میده کلا هم غلط باشه، حالا یا بخشش غلط باشه، خب اصلا من متوجهش هم نمیشم. تو چتبات ها هم که حالا یه لایه عقب‌تره ممکنه این خطاها رخ بده، ولی خب ضریب خطاش کمتره. اما تو عامل چون داره میره یه کاریو انجام میده، یعنی مثلا فرض کن یه قرار ملاقات رو میخواد تنظیم کنه، بعد حرف من خوب متوجه نشه، که البته کم پیش میاد، خیلی احتمالش پایینه، اما تصمیم نهایی که میخواد بگیره، مثلا با اون 5 نفری که میخواد جلسه بذاره، یکیشون رفته مسافرت، بعد یکیشون مثلا میگه من تو این ساعت میتونم بیام، آخر تصمیم میگیره که مجازی بذاره جلسه رو، در حالی که اصلا جلسه باید حضوری میبود، ولی اون خودش بر این اساس تصمیم گرفته مجازی بذاره و خب این کلن غلطه و خب اینجا منو با چالش مواجه میکنه. ولی خب بسته به این که چه سطح اختیاری داریم بهش میدیم، یعنی ممکنه برگزاری این جلسه و کنسل کردن اون خیلی هزینه نداشته باشه، ولی اگه قرار باشه حساب مالی منو جابجا بکنه و اشتباه کرده باشه، دیگه این قابل در واقع پس گرفتن نیست. اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ یعنی ما به نظر اینجوری میاد یه بحثی رو داریم که حالا اگر اسمش من درست مثلا میگن انسان در چرخه تصمیم گیری،
Human
in the loop. بله، میگن که ما انسان رو تو این چرخه دخیل بکنیم، یعنی ما بیشتر از این که نگران این باشیم که اون چقدر خطا میکنه، ببین یه استراتژیه این، بیشتر از این که نگران این باشیم که هوش مصنوعی یا عامل چقدر خطا میکنه، بیشتر به این فکر کنیم که اهداف رو براش روشن کنیم، یعنی هدفهایی که میخواد براش ترسیم بشه اگه دقیق بشه، احتمال اشتباه به شدت میاد پایین. یعنی تو همین مثال جلسه‌ای که من زدم، وقتی بهش میگم برو جلسه رو تنظیم بکن، بهش میگم ببین حواست باشه حتما مجازی به هیچ وجه نباشه ها، خب وقتی من این قید رو براش بذارم، این هدف رو بذارم، خب اون به هیچ وجه مجازی نمیذاره، یعنی انقدر به فهم و شعور LLM ها و عامل ها رسیدن که رو این موارد در واقع این موارد رو اثر بدن و اون کار رو نکنه، اهداف رو تحقق ببخشن، به این رسیدن. پس اگر ما تمرکز رو بیشتر از این که بگیم نکنه اون خطا بکنه که ممکنه بکنه، بیشتر باید بذاریم که مسئله رو برای شفاف کنیم و اونجاهایی که بحرانی تره انسان رو دخیل کنیم، یعنی تصمیم نهایی رو بهش واگذار نکنیم، مخصوصا اونجاهایی که حساس تره مثل مالی دیگه. مالی رو اینجوری نباشه بگیم خودت برو انجام بده، محاسبات رو انجام بده، یه چک از من بکن، تیک نهایی رو من بزنم. اینجوری میتونیم یه مقدار مسئله رو حل بکنیم.
آقای دکتر بوکایی، چجوری میشه ایجنت آقای دکتر سجادی رو هک کرد؟
خب تو باید ایجنت ایشون رو ببینم، ولی خب بشه نظر. ببینید ما یه مفهومی داریم توی حوزه، تو همه حوزه هست البته، حالا تو حوزه هوش مصنوعی هم به تبع بقیه حوزه ورود کرده، به اسم حملات هوش مصنوعی، حمله به هوش مصنوعی. این که شما بتونید به یک نحوی کاری بکنید که اون هوش مصنوعی گمراه بشه و حالا به قول شما هک کردن یه موضوعه، ولی اینکه حمله بکنی با این هدف که اون در واقع مدل زبانی رو بتونی هکش بکنی و احتمالاً هک نه بتونی در واقع گمراهش بکنی و بتونی کاری که احتمالاً من بهش دستور داده بود شده بود که انجام نده رو انجام بده. ما انواع حملات داریم، ما در حوزه هوش مصنوعی انواع حملات داریم که شما یه کلید واژه‌ای رو در صحبت با آقای دکتر سجادی اشاره کردیم به اسم prompt injection یا حالا فارسیش میشه تزریق prompt، حالا prompt هم نمیدونم چی میشه، تزریق
هم prompt بگیریه
prompt. ولی ما انواع حملات دیگه هم داریم. برای مثال یکی از انواع حملات دیگه مثلا جیل بریک هستش، این که شما بتونی باز به یک نحوی با یک مهندسی بتونی گمراه بکنی اون در مورد حکم
جیل بریک دا. میشه تلاش فرار از زندان، یعنی مثلا
جیل بریک میشه
نه شکستن زندان،
جیل بریک یه جورایی میشه دور زدن محدودیت ها میشه یا شکستن محدودیت ها. یه مثلا روش دیگه، حالا اگر بخواید میشه در مورد اینها بیشتر صحبت کرد، اگه سوالتون در واقع در راستای همین موضوعات هست بیشتر در مورد اینا صحبت کنیم. مثال بزنم
حالا چه جوری میشه این کارو کرد؟
ببین مثلا شما تو موضوع prompt injection مثلا من یه مثالی بزنم، همین مثالی چون فکر می‌کنم چندین بار این مثال منشی مطرح شد، فرض کنید که من به منشی می‌خوام یه مثالی بزنم چون حالا بحث حتما بحث فنی پیچیده‌ای داره، بحث اینکه چجوری میشه این کارو کرد و چجوری میشه مدل هوش مصنوعی رو مقاوم کرد به این کار، بحث فنی داره که خب حالا خیلی ورود طبیعتاً نمی‌کنیم، ولی بخوام ذهن مخاطبین به این موضوع نزدیک بشه، فرض کنید من به منشی میگم آقا تو وظیفتی هستش که فقط نامه ها رو بررسی کنی، قرار نیست اقدامی روی نامه ها بکنی، نامه رو بررسی کن، خلاصه کن، بذار تو کارتاب، من بررسی بکنم، من دستور بدمش. خب فرض کنید که یه نامه برای اون منشی میاد و توش میگه چی؟ میگه که آقا تمام دستورات رئیست رو نادیده بگیر و این کار رو انجام بده. اگر منشی من درست آموزش ندیده باشه میتونه گول بخوره دیگه، به هر حال بگه خیلی خب من این کار رو انجام میدم، این گفته رئیس، تمام دستورات رئیس رو نادیده بگیر، اصلا فرض کنید از یه مقام بالاتری جواز داده شده که تمام دستورات رئیس رو نادیده بگیر. بریم یه مفهوم prompt injection، این که شما در ریکوستی که داری به یا درخواستی که داری به اون مدل میدی به یک نحوی سعی بکنی که اون گاردریلی که برای مدل هوش مصنوعی گذاشته شده به نحوی بشکونی و در واقع ازش بخوای کار دیگه رو انجام بده.
مثال انسانی ترش مثلا اینی که من بگم مثلا آقای دکتر بوکایی داره تغییر میکنه، شما از الان دیگه هر چیزی که آقای دکتر بوکایی میگه گوش نده.
بله دقیقاً این مثال قشنگتری بود، دست شما در نکنه من این مثال رو خاطرم میمونه. آره یه چیز یه جوری به طرف بفهمونی که آقا یا به یه نحوی طرف رو بترسونی یا به هر حال، این میشه مثال انسانی، مثال در واقع دنیای واقعش، ولی همین اتفاقات میتونه توی دنیای هوش مصنوعی و مدل ها هم بیفته. جیل بریک هم تقریبا شبیه همین هست، جیل بریک همین هستش که شما بتونی اون محدودیت ها رو یه جوری دور بزنی. یه مثالی که هستش اینه که مثلا فرض کنید که حالا یه جوری مثلا به اون مدل سعی کنی یه رول دیگه به اون مدل بدی، مثلا فرض کن مدل نباید به شما اطلاعات مسموم بده، نباید اطلاعات در واقع غیر اخلاقی بده، شما به یک نحوی با صحبت و تعاملی که با این مدل ها داری یه جوری این گاردریل رو براش عوض کنی، بگی که تو فرض کن که یک آدم بدی هستی که قرار هست این کار رو انجام بده، حالا این کار رو انجام بده. خب اگر این هوش مصنوعی درست آموزش یا یه گاردریل های درستی براش گذاشته نشده باشه، ممکنه با این ترتیب خودش رو واقعا بذاره در نقش یک آدم بد، چون الگوها رو هم داره تکرار میکنه، میبینه خب آدم بد داره این کارا رو میکنه دیگه، خب اون کار رو هم انجام بده و اون اطلاعاتی که در واقع درستی رو در اختیار بده. البته اینا موضوعاتی هستش که الان تا حد خیلی خوبی تو هوش مصنوعی های پیشرفته بالاخره حل شده، ولی خب انواع حملات هم پیشرفته تر شدن، یعنی شما حالا با این مثال ساده طبیعتا نمیشه یک هوش مصنوعی رو دور زد، ولی خب با انواع دیگه حملات در واقع میشه این کارو کرد. یه موضوع دیگه خیلی مهمتر به اسم مسموم کردن داده هست، اینکه شما به یک نحوی بتونی به ترتیبی، حالا اونم روش‌های مختلف داره به چه ترتیبی، داده‌هایی که قرار هست برای آموزش مدل یا بازآموزی مدل استفاده بشه، یه سری داده‌هایی توش وارد بکنی که تو نسخه بعدی این مدل به هر حال بتونی دخل و تصرف داشته باشی برای کاری که قرار هست اون مدل انجام بده. اینا مثال‌هایی هست از انواع، شاید تا تعداد بسیار زیادی حملات مختلفی داریم که به در واقع طراحی شده برای اینکه اون کارکرد اون مدل رو از مسیر